رادیو فرداست.
ساعت درست 8 صبح شد در تهران در همین لحظه و این بخش سوم صبحانه با خبر هست و از همین الان فقط نیم ساعت از این برنامه 90 دقیقه‌ای باقی مونده. سلام دوباره بر شما و وقتتون بخیر از هر جایی که صدای رادیو فردا رو میشنوید و صبحانه با خبر ما رو گوش میکنید. ادامه بدیم این بخش رو با خبرها. بعد از خبرها براتون توضیح میدم چه برنامه‌ای داریم توی نیم ساعت آینده. شاهین بشیری
با سلام مجدد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از یافته‌هایی در نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی خبر داد. احمد شهید که در 19 نشست حقوق بشر در ژنو سخن میگفت افزود از ماه سپتامبر برابر با شهریور ماه گذشته تا کنون انجام اعدام‌ها در ایران به نحو چشمگیری افزایش یافته است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفت درخواست‌های مکرر وی برای بازدید از ایران توسط مقام‌های جمهوری اسلامی بی‌پاسخ مانده است. از موارد نقض حقوق بشر در ایران که احمد شهید از آنها نام برده میتوان به بازداشت خودسرانه روزنامه‌نگاران، صدور احکام سنگین برای وکلای مدافع حقوق بشر و اجرای خشونت‌بار مجازات‌ها اشاره کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت با وجود کشته شدن 16 غیر نظامی افغان توسط یک سرباز آمریکایی نیروهای این کشور شتابی برای خروج از افغانستان نخواهند داشت. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نیز پیش از این اعلام کرده بود هرچند واقعه تیراندازی به 16 شهروند افغان مایه تأسف است، اما این رخداد موجب تغییر استراتژی آمریکا در افغانستان نخواهد شد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت مایه تأسف است که ایران به احمد شهید اجازه دیدار از این کشور نمی‌دهد، اما همزمان می‌کوشد گزارش او را بی‌اعتبار جلوه دهد. ویلیام هیگ افزود ایران موظف است به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند و به گزارشگر ویژه اجازه ورود به این کشور بدهد تا بتواند بدون محدودیت گزارش خود را تهیه کند. وزیر خارجه بریتانیا گفت که گزارش احمد شهید حاکی از ادامه نقض فاحش حقوق شهروندان در ایران و نادیده گرفتن توصیه‌هایی است که جمهوری اسلامی در نشست قبلی شورای حقوق بشر سازمان ملل پذیرفته بود آنها را اجرا کند. سازمان ملل در گزارشی درباره کاهش روزافزون منابع آب در جهان هشدار داد و بر لزوم اتخاذ روشی تازه برای مدیریت منابع آب و جلوگیری از هدر رفتن آن تاکید کرد. در این گزارش که مصادف با گشایش اجلاس یک هفته ی جهانی آب در فرانسه انتشار یافته، تخمین زده می شود که تقاضا برای مواد غذایی تا سال 2050 میلادی حدود 70% افزایش می یابد که این خود سبب افزایش نزدیک به 20% مصرف آب در کشاورزی خواهد شد. در این گزارش به تأثیر تغییرات آب و هوا بر وقوع خشکسالی و سیل نیز پرداخته شده است. و خبر آخر این که وزارت اقتصاد هند از توافق این کشور برای افزایش حجم تجاری دوجانبه با ایران خبر داد.
متشکرم. شاهین بشیری بود. خبرها رو شنیدید و اگه میخواید باز هم خبر بشنوید باید یه چیزی حدود یک ساعت دیگه صبر کنید و البته در ادامه همراه بشید با صبحانه با خبر. تصادف دختر کوچک میرحسین موسوی. برخی رسانه ها از تعقیب مداوم فرزندان موسوی و زهرا رهنورد خبر دادند.
شنودهای غیر موجه و غیر قانونی، آزار اذیت‌های انواع مختلف، ممانعت از تدریس و غیره برای خانواده فراهم کردن. آقای موسوی رو در زندان قرار دادن خانم رهنورد.
چهارشنبه و پاسخهای احتمالی محمود احمدی نژاد به سوالات نمایندگان در مجلس شورای اسلامی.
بس در حد کشمکش‌های تکنیکیه و اینکه به جمهور نیاد از وقت یک ساعتش مسائل اقتصادی رو سیاسی بکنه و هم انتقادات رو نپذیره هم کارشکنی‌هاش و قانونشکنی‌هاش رو.
همراه ما بمونید، بیشتر میشنوید توی 24 دقیقه‌ای که از برنامه امروز صبح ما باقی مونده. ایرداگان رئیس پیشین موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، یک بار دیگه هشدار داده که عملیات نابهنگام نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران اثرات ویرانگری میتونه بر اسرائیل بگذاره. از نادر صدیقی میشنویم.
ایرداگان رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا بار دیگر دیدگاه خود را در مخالفت با حمله علیه تأسیسات اتمی ایران مورد تاکید قرار داد. آقای داگان گفت حمله بیموقع علیه جمهوری اسلامی برای اسرائیل پیامد مصیبت باری خواهد داشت. او اصرار داشت که غرب هنوز 3 سال دیگر فرصت دارد تا بلند پروازی های اتمی حکومت ایران را به زیر کنترل درآورد. میر داگان در گفتگو با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS افسود که برای متوقف کردن برنامه تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی ابزارهای متنوعی خارج از عملیات نظامی وجود دارد که می توانند اثرات نابود کننده‌ای حتی در تأسیسات قم به جای بگذارند. به اضافه کرد که حمله اسرائیل علیه جمهوری اسلامی می تواند به عملیات تلافی جویانه با شلیک صدها و حتی هزاران موشک علیه اسرائیل منجر شود. در این میان خبرگزاری ها گزارش می دهند که شلیک چند موشک از سوی افراد سازمان حماس در نوار غزه موجب واکنش نیروی هوایی اسرائیل شده و بار دیگر مرزهای باختری این کشور را بحرانی کرده است. مقام های اسرائیلی می گویند که حماس دست نشانده جمهوری اسلامی است و به دستور تهران عملیات تروریستی انجام می دهد. آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل روز دوشنبه در مراسم 20 سالگرد حمله تروریستی علیه سفارت این کشور در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین گفت جمهوری اسلامی با دادن پول و اسلحه اکسیژن لازم را برای ادامه حیات حماس و دیگر سازمان‌های تروریستی فراهم می‌آورد. لیبرمن گفت حماس و سازمان‌های تروریستی تلاش برای حمله و کشتن شهروندان اسرائیلی را افزایش دادند. به افزود بدون حمایت مالی و تسلیحاتی رهبران جمهوری اسلامی در ایران حماس نمیتواند حتی موجودیت داشته باشد.
احتلال اسرائیلی يتحمل مسئولیت عن هذا التصعيد وعما يترتب عليه.
سامی ابو زهری سخنگوی سازمان حماس در نوار غزه نیز به رویتر اظهار داشت که مسئولیت گسترش ناآرامی های کنونی بر عهده اسرائیل است. از این رو مردم ما برای دفاع از خود با تمام امکانات به مقابله با تجاوزکاران اسرائیلی برخواستند. در این میان شبکه خبری واینت وابسته به سازمان انتشاراتی اسرائیلی یدعوت بر احتمال تجدید هولوکاست دیگری توسط جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. در مقاله‌ای که در وبسایت این شبکه خبری انتشار یافته، نسبت به اراده رئیس جمهوری آمریکا در دفاع از اسرائیل ابراز تردید شده و گفته می‌شود که در حالی که اسرائیل از یک هولوکاست جدید از سوی حکومت ایران در حراس است، به نظر می‌رسد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از حمله پیشگیرانه اسرائیل علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی می‌کند و بر بالا رفتن قیمت نفت و تأثیر منفی آن بر اقتصاد آمریکا در این سال انتخاباتی تأکید دارد. در این مقاله اضافه شده که به رغم تجدید اطمینانی که اوباما در مورد امنیت اسرائیل در جریان کنفرانس ایپک بر زبان راند، در واقع او بلوف می‌زند و اسرائیل باید تنها به خود متکی باشد.
نادر صدیقی بود، اما رئیس جمهوری آمریکا عذرخواهی کرد و وزیر دفاع آمریکا هم قول داد تحقیقات فوری و کاملی انجام بشه. همه اینها درباره حادثه استان قندهار هست. اگر نشنیدید باید براتون بگم که یک شنبه صبح هنوز هوا روشن نشده بود که یک نظامی آمریکایی به چند تا خونه حمله کرده و عده‌ای رو کشته و زخمی کرده. هنوز معلوم نیست که دلیل این کار این سرباز آمریکایی چی بوده و مقامات آمریکایی هم گفتن این موضوع در دست بررسی است، اما واکنش ها به این موضوع همچنان ادامه داره. علیرضا کرمانی.
مقام های آمریکایی و نیروهای چند ملیتی در افغانستان میگویند تحقیقات خود را آغاز کرده اند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسما عذرخواهی کرد. آقای اوباما روز دوشنبه در تماس تلفنی با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان ضمن تسلیت از تصمیم دولت آمریکا برای تحقیق و نیز بازخواست مقصران خبر داد. پیش از آن آقای کرزای در بیانیه‌ای حمله سرباز آمریکایی به غیر نظامیان افغان را کشتار عمدی غیر نظامیان بیگناه و غیر قابل بخشش خواند. آندرس فوراس موسن دبیر کل ناتو روز دوشنبه تأکید کرد تحقیقات کاملی انجام خواهد شد. ژنرال کارستن جاکوبسن سخنگوی نیروهای آیساف نیز روز دوشنبه گفت ما از شنیدن خبر تیراندازی در استان قندهار حیرت زده و غمگینیم. نیروهای آیساف مراتب تأسف و همدردی عمیق خود را به قربانیان و خانواده‌های داغدار ابلاغ می‌کنند. ما در برابر همه مردم نجیب افغانستان متعهد می‌شویم که تحقیقات را فوراً آغاز کنیم. بر پایه گزارش‌ها، یک درجه‌دار آمریکایی سپیده دم روز یکشنبه از پایگاه خود در ولسوالی پنج وایی در ولایت قندهار خارج می‌شود و به سه خانه روستایی در نزدیکی پایگاه حمله می‌کند. اسدالله خالد، وزیر سرحدات و قبایل افغانستان می‌گوید: در چندین خانه افرادی کشته شده اند. 11 نفر تنها در یک خانه. در خانه دیگر چندین نفر زخمی و کشته شده اند و جمعاً 16 کشته به بیمارستان فرودگاه منتقل شده است. مجلس افغانستان هم روز دوشنبه در بیانیه‌ای نیروهای خارجی را متهم به بی‌مبالاتی کرد و خواستار محاکمه علنی سرباز عامل کشتار غیر نظامیان در استان قندهار شد. عبدالله عبدالله، وزیر خارجه پیشین و نماینده کنونی پارلمان افغانستان درباره حادثه قندهار گفت:
و این جنایت با شدیدترین الفاظ تقبیح میکنم و توقع ما است که هر چی زودتر این مسئله روشن شود به مردم افغانستان و به خانواده هایشان، به خانواده های شهدا چی واقع شده و همچنان به جنایتکار چی صورت میگیره. جزای از این کسی که طور یک جنایت علیه مردم بیگناه انجام داده چی است؟
منابعی در ارتش آمریکا به خبرگزاری ها گفتند درجه دار حمله کننده در بازداشت است اما دچار اختلال روانی است. مقام های آمریکایی درباره احتمال حمله های تلافی جویانه هشدار داده اند و در همین حال نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان به حالت آماده باش کامل در آمده اند.
از افغانستان و همسایگی ایران بریم به خود ایران. روز دوشنبه احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، گزارشش رو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در صحنه علنی 19 نشست حقوق بشر سازمان ملل در ژنو قرائت کرد. محمد جواد لاریجانی اما دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که تو این مراسم سخنرانی داشت، نسبت به این گزارش واکنش نشون داد. فرین عاصمی از رادیو فردا درباره همین موضوع با شیرین فامیلی صحبت میکنه، خبرنگار رادیو فردا که در این مراسم در ژنو حضور داشت.
آقای احمدشهید قبل از هر چیزی در ابتدای صحبتش نگرانی خودش رو از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد و مطرح کرد که به هر حال تلاشای خودشی کرده، به رغم اینکه ایران تا به حال درخواست او برای سفر به ایران پاسخی نداده، ولی از تهیه گزارش خودش خیلی کوتاه صحبت کرد که در حقیقت با بخشی از شاهدان عینی که در خارج از کشور بودن یا خانواده های اونها تونسته صحبت کنه و اطلاعاتی به دست بیاره و بعد نگرانی خودش رو از اینکه یک سال از بازداشت آقایان کروبی و موسوی و زهرا رهنورد میگذره و اونها هنوز در حصر خانگی هستن و هیچ اطلاعی از وضعشون نیست اعلام کرد و در ادامه از وضعیت خانم نرگس محمدی صحبت کرد، احکامی که برای نرگس محمدی و آقای عبدالفتاح سلطانی صادر کردن، از وضعیت بسیاری از کسانی که در زندان هستند و از روزنامه‌نگارانی که به خصوص اخیراً بازداشت شدن مثل مرضیه رسولی و پرستو کوهکی نام برد، در مورد وضعیت اونها و احکامی که هستش صحبت کرد. به این مسئله اشاره کرد که خانواده های زندانیان سیاسی مورد تهدید و ارعاب قرار میگیرن. از بهاره هدایت و عبدالله مؤمنی اسم برد که در وضعیت نگران کننده ای هستند و همچنین کشیش ندرخانی که حکم اعدام براش قبلاً صادر شده بود و بعد از اینکه ایران هیچ همکاری تا به حال در این زمینه همکاری دولتی برای تهیه این گزارش نداشته اشاره کرد و باز هم ابراز نگرانی کرد از مجازات هایی که در ایران هست و احکامی که صادر میشه.
خانم فامیلی، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم در نشست شورای حقوق بشر حضور داشت و سخنرانی کرد. آقای لاریجانی چه نکاتی رو مطرح کرد؟
آقای لاریجانی صحبت خودش رو خیلی تند شروع کرد و ادامه داد، یعنی از همون ابتدا گفت که ایران با همه گروه های کار نهادها و گزارشگران سازمان ملل همکاری میکنه و بعد هم خطاب به رئیس شورای حقوق بشر خانم لاورا لاسره گفت که دعوت میکنم که شما بیاید ایران و شما و هر نماینده دیگه‌ای که میخواد بیان ایران. گفت که یک عده صهیونیست در شورای حقوق بشر نشستن که با حمایت آمریکا و اروپا مرتبا قطعنامه صادر میکنن و لحن صحبتشون خیلی تند بود، با اینکه تو صحبتاشون گفتن که هی دعوت میکردن از رئیس شورای حقوق بشر و میگفتن که نماینده هایی میتونن بیان ایران و ببینن که ایران چه وضعی داره، ولی در این حال این نکته هم اشاره کردن که احمد شهید رو اصلا به عنوان گزارشگری ویژه قبول ندارن به دلیل لحن صحبت تندی که ایشون داشتن و اعتراض نماینده آمریکا. خانم لاسره صحبت ایشون رو قطع کرد، به ایشون تذکر داد که شما خلاف فقط مقررات و دستورالعمل‌های شورای حقوق بشر صحبت میکنید، و ولی ایشون اصلا متوجه این تذکر نشدن، به حرفاشون ادامه دادن، گرچه که 2-3 دقیقه از صحبت‌های ایشون رو کسی نشنید چون میکروفون به دلیل رفته برخوردشون قطع بود.
شیرین فامیلی بود به سوالات فینا سمی جواب میداد از محل 19 نشست حقوق بشر سازمان ملل در ژنو. قرار هست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه برای جواب دادن به سوالات نمایندگان در نشست علنی مجلس حاضر بشه. فردا قرار هستش که این طرح سوال از رئیس جمهوری انجام بشه که بعد از ماها کشمکش بالاخره با 79 امضا به هیئت رئیس تسلیم شده. عده‌ای از نماینده‌های بانفوذ مجلس اما پیشنهاد کردند که احمدی نژاد به جای جواب دادن به شکل رسمی به سوالات نمایندگان با گفتگو مسئله رو حل کنه. از جمشید زند میشنویم.
علی مطهری طراح اصلی احضار رئیس جمهوری به صحن علنی مجلس برای پاسخ دادن به نمایندگان گفته است که طرح سوال از رئیس جمهور آثار خودش را دارد و چیز دیگری جایگزین آن نمی شود. در مقابل این موضع‌گیری آقای مطهری، 7 نفر از نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی، الیاس نادران و علی زاکانی با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو طرح سوال از رئیس جمهور شده و پیشنهاد کردند نمایندگان مجلس با محمود احمدی نژاد و دیگر نمایندگان دولت به گفتگو بنشینند. در این بیانیه گفته شده سوال از رئیس جمهور و پاسخ او می تواند علل قاعده در شفافیت مسائل و ابهام زدایی مفید باشد، اما نگرانی ما آن است که چنین نشود و خواسته و ناخواسته به رغم اهتمام و دقت خوبی که نمایندگان و رئیس جمهور دارند از حاشیه ها به اغراض متعارف سیاسی آلوده شود. پایان نقل قول. هیئت رئیسه مجلس تاکنون به این پیشنهاد نمایندگان تهران پاسخ نداده است. رضا علیجانی فعال سیاسی مقیم پاریس میگوید با توجه به موضع‌گیری‌های چند روز اخیر محمود احمدی نژاد احتمالاً در جلسه پرسش و پاسخ او تلاش خواهد کرد جنگ قدرت را که تاکنون به نفع بیت رهبری و باخت احمدی نژاد و اطرافیانش پیش رفته به حالت باخت باخت تبدیل کند.
لحاظ قوانین مجلس منتقدین 1 ربع فرصت صحبت دارن و رئیس جمهور 1 ساعت. طبیعی است که اگر این تبدیل بشه به گفتگو شاید زمان مساوی تقسیم بشه. اما اونچه که مبهمه در پیشنهاد این نمایندگان این هست که خب این جلسه علنی باشه یا غیر علنی باشه. در همین حد بحث در حد کشمکش‌های تکنیکیه و اینکه رئیس جمهور نیاد از وقت 1 ساعتش مسائل اقتصادی رو سیاسی بکنه و هم انتقادات رو نپذیره، هم کارشکنی‌هاش و قانون‌شکنی‌هاش رو، و هم خب جناب مقابل هم واقعا نقطه ضعف‌هایی داره و رئیس جمهور هم هر دو طرف نقطه ضعف‌های هم واقف هستن. اما من تصور میکنم با توجه به اینکه حلقه احمدی نژاد در مجموع در روند چالشی که با طیف بیت داره در حال حذف هست و شکست رو هم از ماها پیش آقای احمدی نژاد پذیرفته، ممکنه بخواد به اصطلاح فضا رو یه مقدار متشنج بکنه، جریان برد باخت رو به باخت باخت تبدیل بکنه. از این نظر باید یه مقدار مدیریت بشه، روانشناسی خاصی هم داره، بنابراین قابل پیش بینی نیست که تا اون روز طیف بیت و گردانندگان اصلی صحنه که در بیت مستقر هستند اونها سعی بکنن این جلسه رو مدیریت بکنن، و قابل پیش بینی هست که احتمالاً فشار به هر دو طرف برای آرام کردن و رفع رجوع مسئله و برخورد تشریفاتی با سوال رئیس جمهور سر فضا به این سمت بره.
سخنگوی طراحان طرح سوال از رئیس جمهور گفته است پیش از روز چهارشنبه جلسه‌ای با شرکت 79 نماینده مجلس برای هماهنگ کردن جلسه علنی پرسش از احمدی نژاد برگزار خواهد شد. مصطفی رضا حسینی تأکید کرده است که فضای کنونی برای طرح سوال از رئیس جمهور بسیار دوستانه و خوب است و نمایندگان تلاش دارند بررسی سوالات موجب خوشحالی رهبر انقلاب و مردم شود.
و ما شما رو میبریم به چندین دهه پیش، زمانی که چهارشنبه سوری یه جور دیگه در ایران جشن گرفته میشد، زمانی که از ملاق زنی تا فالگوشی توی چهارشنبه سوری به شکل کامل اجرا میشه. بریم به 30-40 سال پیش با ترانه بوته با ناصر مسعودی و هما.
شب چهارشنبه سوریست میپرن از روی علو، عمه خانم ز عقب، خالقزی خانم ز جلو، این یکی بچه بغل کرده و دودو میزنه، تنها با دل پر بر خاله رو رو میزنه، همه از دم میارن پردو همیشه بدهن، زردی روی من ز تو سرخی تو با بز من، زردی روی من ز تو سرخی تو بو بازم، زردی روی من ز تو سرخی تو بو بازم. مشت سنجز میزنی دور حیات رو آتیشا، پشت او خنده زنو اهل و عیال و قوم و فیشا، تو حیات فنقلی از این همه برو بیا، او تماشا بکنی چه محشری گشته بپا، آن سیبیلات نسوزه روی علو مشتی حسن، زردی روی من ز تو سرخی تو و بز من، زردی روی من ز تو سرخی تو و بز من، زردی روی من ز تو سرخی تو و بز من.
بابا نامت من
پاشنه کفش خانم گشته چو تیره تلگراف، با همون بر سر تو بیزنه در روز مساف، از رو با طب میپره ناز میکنه خیلی زیاد، میگه کاش که سال نو سن و سلم پایین بیاد، تا بگی پیر و جوان زن و به من جوان زن، زردی روی من ز تو سرخی تو با بز من، زردی روی من ز تو سرخی تو با بز من، زردی روی من ز تو سرخی تو با بز من.
اینم از چهارشنبه سوری، در واقع میشه گفت که تقریبا آخرین ترانه‌ای بود که به این مناسبت براتون پخش کردیم و امیدواریم که شما هم چهارشنبه سوری خوبی داشته باشید و ما رو سهیم کنید با اس ام اس هاتون در مورد اینکه امروز و امشب رو چطور می‌گذرونید با اون همه صدای ترقه و فشفشه. سایت کلمه روز یکشنبه خبر داده که یک خودروی حامل 3 مرد در بزرگراه از پشت به ماشین دختر کوچک میرحسین موسوی کوبیده. سایت کلمه که این تصادف رو شدید توصیف کرده، گفته که به اتومبیل بیل دختر آقای موسوی خسارت زیادی وارد شده، اما این تصادف صدمه جانی در بر نداشته. بنابر همین گزارش، خودروی مهاجم در تعقیب اتومبیل دختر موسوی بوده. در همین زمینه کیان معنوی با اردشیر امیرارجمند صحبت میکنه، رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری 88.
از مدت‌ها قبل مقامات اطلاعاتی و امنیتی در اقدامی غیر انسانی و مغایر با حقوق اولیه شهروندان مبادرت به تهدیدهای مستمر خانواده آقای موسوی کردن. تهدیدها انواع و اقسام متفاوتی داشته، حتی تهدید به برخوردهای فیزیکی و تصادفهای مصنوعی کردن. یکی از این موارد رو به اجرا گذاشتن و با یک اقدام کاملا غیر انسانی تصادفی رو با ماشین دختر مهندس ترتیب دادن که خسارت بسیار زیادی ماشین وارد شده و افرادی هم که در اون بودن به هر دو نفرشون فرار کردن و نفر بعدی هم پیشگونه حاضر به ارائه سند و مدرکی نشده و فقط اعلام کرده که سر سرشناسی هست در زندان اوین کار میکنه.
ممکنه توضیح بدید که پیشتر این مزاحمت ها به چه صورت بوده؟
از مدت ها قبل تمام هماغم آقایون صرف آزار و اذیت بستگان های منصبی شده در این رابطه، شنودهای غیر موجه و غیر قانونی، آزار اذیت های مختلف، ممانعت هست، تدریس و غیره برای خانواده فراهم کردن.
فکر میکنید این افراد برای ایجاد اذیت و آزار برای خانواده آقای موسوی چه دلایلی دارن؟
خب به نظر میرسه که آقایون میخواهن که خانواده آقای موسوی و آقای کرومی رو از ارائه اطلاعات، از انتقال اطلاعات و از آگاهی بخشی مانع بشن. در واقع ترس اینها از آگاهی مردم هست، از اطلاع مردم هست. از جهت دیگه ما میبینیم که هر یک خودش با نقض آشکار حقوق اساسی به مصد ریاست جمهوری رسیده، ادعا میکنه که میخواد حافظ و نگهبان قانون اساسی باشه. خب اگر یک به اندازه سر سوزن در این ادعا صحتی وجود داره. باید که ایشون پیگیری بکنه که چگونه و به چه شکلی مقامات اطلاعاتی و امنیتی که در هر حال مسئولیتشون با دولت هست مبادرت به نقض مستمر حقوق بنیادین شهروندان میکنند. اگر راست میگویند بررسی بکنن که این نقض مستمر و آشکار حقوق بنیادین از کجا ناشی میشه، توسط چه کسانی صورت میگیره.
خانواده آقای موسوی در ارتباط با مزاحمت‌های گذشته تا حالا به نهاد خاصی مراجعه کردن؟
بیش از یک سال هستش که آقای موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی رو در زندان غیرقانونی قرار دادن و حاضر به پاسخگویی نیستن، حاضر به رسیدگی قضایی نیستن. این افراد از مسئولیت کامل و تمام برخوردارن، با اطلاع عالی‌ترین مقامات حکومتی رفتارها را انجام میدن و برای خودشون مسئولیت کامل قائل هستن و هیچ کسی به داد هیچ فردی در این حوزه نمیرسه.
اردشیر امیر ارجمند بود از مشاوران ارشد میرحسین موسوی در مورد دختر کوچک میرحسین موسوی. توضیح میداد که روز گذشته یک تصادف داشت. آخرین برنامه امروز صبح رو در صبحانه با خبر بشنویم با توماج تاپاس.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبحتون بخیر. توماج طاهباز هستم. از همین الان براتون روز و روزگاری خوش آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم با من بمونین در پارانویای امروز. از دردسری بگیم که در خونه هامون رو داره میزنه، ولی شاید ما زیاد هم نگرانش نیستیم، ولی از هر پارانویایی به هر حال راه گریزی هست. شاید بارها و بارها تو سالهای گذشته از این موزل گفتیم و شنیدیم. یکی از نیازهای اولیه ما که ظاهراً داره به پایان میرسه و بعضی آدمایی که اوضاع رو خوب بررسی میکنن، خیلی خوب بررسی میکنن، میگن وقتشه که براش یه فکر بنیادی و اساسی کرد. آب، یا بهتر بگیم کمبود آب. سازمان ملل متحد توی گزارش جدیدی که منتشر کرده میگه با تغییرات اقلیمی که زندگی ما رو داره زیر و رو میکنه، باید منتظر خوشسالیای بیشتری بود. یعنی باید منتظر بیابی بیشتری هم بود که نه فقط واسه آشامیدن ماست، از طرف دیگه برای رشد هر چیزی که میخوریم هم لازمه. تو ایران این مشکل رو میشه از نزدیک دید. خوشسالیای اخیر نه فقط مثلا وضع گندم رو خراب کرده، که این رو حتما شنیدین، با خریدای میلیون تنی گندم تو سالهای گذشته به خصوص امسال، بلکه حتی توی شهری مثل تهران از همین الان مقاماش خبر از کمبود آب برای جمعیت فعلی دادن. جمعیت هم که همچنان در تهران رو به افزایشه. یعنی این تازه اول مشکلاته، اول دردسر. ظاهراً وقتی مشکل رو خوب میشناسیم، پیدا کردن راه حل هم براش آسون تره. اما فکر میکنین کسایی که قدرت سیاسی و مالیش رو دارن که از الان به فکر چاره اساسی برای دردسر خطرناک سالهای آینده باشن، چقدر به این موضوع اهمیت میدن؟ و از اون شاید مهمتر، فکر میکنین خود ما چقدر به این موضوع اهمیت میدیم؟ همه عوض میشن، همه یه روز عوض میشن. لیلی آلن، Everybody's Changing. You say you wander your own land, but when I think about it, I don't see how you can. You're aching, you're breaking, and I can see the pain in your eyes. It says everybody's changing, and I don't know why. Understand that I'm trying to make a
یادتون نره در مورد مراسم چهارشنبه سوری که امشب پشت سر میگذارید به ما اسمس بزنید و همینطور تلفن بزنید. تا یک صبحانه با خبر دیگه در رادیو فردا رس ساعت 7 صبح به وقت ایران. Gone from here and soon you will disappear, fading.